الماديات ليست نصابا للقوانين العلمية. في فترة التاريخ العلمي للاقتصاد حين كان يضع أقطاب الاقتصاد الطبيعي الكلاسيكي بذور هذا العلم وبنيانه الأولية، صادت الفكر الاقتصادي يوم ذاك فكرتان. بحثی که داریم در مورد اینه که در سرمایه‌داری چطور تفکیک میشه بین سیستم و علم و چطور این سیستم مبتنی بر علم اقتصاد خودش نیست. میگن که در ابتدای پیدایش علم اقتصاد به عنوان یک علم منسجم و مرتب، یک فکری حاکم شد بر اقتصاددانها. اون فکر این بود که طبیعت شامل زمینه‌های مختلفی و طبیعت برای خودش قوانینی داره که این قوانین در تمام جنبه‌های طبیعت هست و حاکمه و من جمله یکی از جنبه‌های طبیعت اقتصاد، و اقتصاد محکوم قوانین طبیعی نظیر قوانینی که بر فیزیک و شیمی حاکم. این مسئله بذر و ریشه و اساس علم اقتصاد کلاسیک رو می‌بینیم و عده‌ای از اقتصاددان‌ها هستن بهشون میگن فیزیوکرات‌ها، یعنی طبیعیون، کسانی که قائل به اقتصاد طبیعی هست و اقتصاد رو بر اساس قوانین طبیعی میدونن. بعد که این مسئله به سیستم کشانیده میشه به این نتیجه میرسن که حالا که قوانین طبیعت خود به خود عمل میکنه در زمینه اقتصادی، میباید که او را رها کنیم، آزاد بگذاریم، مانعش نشینیم، صد در مقابلش ایجاد نکنیم، به جنگ قوانین طبیعت نردیم. از این میباید چی میفهمیم؟ بحث سیستم پیش میاد دیگه. اون چه که هست علم اقتصاد رو تشکیل داد، اون این که قوانین حاکم بر طبیعت بر اقتصاد هم حاکم، این هست. حالا باید که همین وضع را ادامه بدیم، باید که بگذاریم طبیعت کار خودش را انجام بده، مانعی براش ایجاد نکنیم و این سیستم اقتصادی اونها رو تشکیل داد. پس خیلی جالب، این سیستم مبتنی بود بر علم اقتصاد، ولی چیزی نگذشت که اشتباه اینها آشکار شد و معلوم شد که اینطور نیست که قوانین طبیعی نظیر قوانین اقتصادی نظیر قوانین طبیعی باشه و به جنگ با اون نباید رفت. و دلیل این که به جنگش میتوان رفت، خود این که به جنگ این قوانین میتونیم بریم و دایرش رو محدود کنیم و جلوش رو بگیریم و مانع ایجاد بکنیم، دلیل بر اینه که اینا قوانین طبیعی نیست. اگر قوانین طبیعی میبود قابل مقابله نبود، قابل این که ما مانع براش ایجاد کنیم نبود. طبیعت کار خود به طور جبری انجام میده، ما مانع ایجاد کنیم فایده نخواهد داشت. ما تنها میتونیم شرایط عمل قوانین طبیعی رو عوض کنیم. مثلا باران که بیاد آب حرکت میکنه بر دامنه ها، خب اگر این براش مانعی ما ایجاد نکنیم میشه سیل شدنش در نتیجه چیه؟ در نتیجه اینه که این مانعی در راش نیست. اگر ما مانعی سر راهش درست کردیم، سیل بند ایجاد کردیم، جلو قوانین طبیعی رو گرفتیم؟ نه، قوانین طبیعی و آب رو جاری کرده، منتها توی سیل بند جاری کرده، توی شهر وارد نه. بنابراین کاری که ما میکنیم تغییر زمینه عمل این قوانینه، شرایط شما عوض میکنیم اگر قوانین طبیعی میبود. و همین که ما میتوانیم با این قوانین اقتصادی مقابله کنیم، دلیل بر این است که این قوانین نظیر قوانین حاکم بر طبیعت نیست، با اونها تفاوت داره و فرق داره. و همین مسئله نشان داد که چقدر باطله این حرف که ما بگیم قوانین طبیعت را نباید مانعی بر سر راهش ایجاد کرد که این به جنگ با طبیعت رفتن است. نه، این جنگ با طبیعت رفتن نیست و مانعی هم نداره. ما این مقابله را انجام میدیم به صلاح بشر، به نفع بشر، به در مقابل این قوانین ما زمینه ها و شرایط را عوض. خب بنابراین اینجاست که این سیستم جدا میشه از ریشه علمی خودش و معلوم میشه که مبتنی نیست بر اون ریشه علمی و به عنوان یک معلولی ضروری و جبری برای اون اساس علم اقتصادی نیست. پس ریشه این مسائل سیستم اقتصادی کاپیتالیسم چیه؟ ریشه اینا مسائل اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی و اون اینه که اینا اعتقاد داشتند که بشر، انسان با حیوانات تفاوت داره و این انسان از آزادی هایی برخورداره، من جمله از آزادی ها آزادی اجتماعی. آزادی اجتماعی به او اجازه میده که در جامعه برای فعالیت های اجتماعی او مانع نباشه. برای این آزادی ها اصالت قائل بودن، اهمیت ریشه ای قائل بودن. این مسئله رو که قبول داشتن، یکی از مسائل اجتماعی مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل اقتصادی هم میگن باید آزاد. یکی از مسائل اجتماعی مسائل فکری، در تفکر میگن آزاد باید، در اعتقاد شخصی، اعتقاد مذهبی و امثال اینها میگن آزاد باید. پس این آزادی ها از کجا ناشی میشه؟ از اونجا ناشی میشه که تفکر اینها درباره بشر اینه که آزادی برای او اصله، پس با این اصل نباید مبارزه کرد. البته این آزادی ها را بعداً توضیحات مفصلی دربارش خواهم داد که آیا این اصلی که اینها عنوان کردن درسته یا نادرسته. بنابراین برخوردی که ما با نظریه سرمایه‌داری داریم به طور جوهری و اساسی تفاوت داره با برخوردی که با مارکسیسم داریم. در مقابل با سیستم اقتصادی مارکس، ما با سیستمی مواجه بودیم که ریشه علمی داشت و ابتداعا باید اون ریشه علمی رو می‌زدیم و این کار رو کردیم و بعد می‌پرداختیم به خود سیستم. در اینجا ما ریشه علمی برای اقتصاد کاپیتالیسم نمی‌بینیم، بنابراین مقابله با او معنی نداره و بحث کتاب ما هم بحث علم الاقتصادی نیست، بلکه بحث ارائه سیستم‌ها و طرح‌ها و مقایسه اینها. و ما برخوردمون با سیستم اقتصادی کاپیتالیسم اینه که خود سیستم را و اون ارزش‌هایی را که از نظر اخلاقی اساس ارائه این سیستم بوده است بررسی کنیم. ما میان بررسی میکنیم که آزادی که اینا دارن میگن چنه آزادیه، آیا این آزادی درسته، اصالت داره، نداره، باید باشه، نباید باشه، بی حد، بی اندازه است یا محدوده. بحث ما در اینا هست. دیگه بحث مهم در اینجا نیست، ظاهرا تطبیق داره. بفرمایید اینطور، ولی یه مسئله و اون این که در بحث بعدی توضیح خواهیم داد که اونایی که شما دارید میفرمایید فرمول های پیچیده اقتصادی، اینها فرمول های پیچیده زیر بنای سیستم اقتصادی اونا نیست، بلکه همون فرمول ها و قوانین، قوانین در درون سیستمه، یعنی قوانینی که معلول خود سیستمه. این سیستم است که اون قوانین اقتصادی را آورده و نه اینکه اون علم که این سیستم را ارائه کرده. یعنی ما دو جور قانون داریم، حالا برخورد خواهیم کرد، دو جور قانون های اقتصادی داریم. یک جور قانون های اقتصادی که سیستم را میدهد، مثل ماتریالیسم تاریخی که سیستم را میدهد. یک جور قوانین اقتصادی که صرف نظر از سیستم نمیشه درباره اونا بحث کرد، در درون سیستم جای داره. اگر این سیستم مطرح بشه و پیاده بشه اون قوانین هست و اگر این سیستم نباشه و سیستم دیگری باشه اصلا اون قوانین معنا نداره که باشه، اون قوانینی که شما میفرمایید اونا. و البته اینطور نیست که در اونها ما نتونیم وارد بشیم، حالا اولش یاد نداریم کم کم یاد میشه گرفت، اینجور نیست، میتونیم وارد بشیم ولی ما کارمون این نیست، چون ما که نمیخوایم الان بیام درباره بفرمایید که تأثیر بانکداری در اقتصاد بحث ما این نیست. بحث ما اینه که ابتداعا کدام سیستم خوبه تا ببینیم بانکداری بر اساس کدام سیستم معنی داره. دقت فرمودید؟ سرمایه‌داری سیستمی حاصل قوانین علمی نیست. فیفر تاریخ علمی در اقتصاد، در ابتدای تاریخ علمی اقتصاد هنگامی که رؤسا و اقطاب اقتصاد طبیعی کلاسیکی همون فیزیوکرات ها بذرهای این علم و بنیانهای اولیه اون رو میریختند، حاکم شد بر فکر اقتصادی در اون روز دو مسئله، دو فکر. احداهما، یکی از اون دو فکر این بود: ان الحیات الاقتصادیه تسیر و وفقاً لقوا طبیعیه محدده. حیات اقتصادی سیر میکنه، حرکت میکنه مطابق با نیروهای معین طبیعی. تتحکم فی کل الکیان الاقتصادی للمجتمع، که این قوانین طبیعی مشخص و معین حاکم است در تمام موجودیت اقتصادی جامعه. کما تسیر و شد تا مناح الکون طبقا لقوت طبیعیت المتنوع، همانطور که جنبه های مختلف هستی مطابق با قوانین طبیعی متفاوت و مختلف حرکت می کن. و الواجب العلمی تجاهت کل قوا التي تسيطر على الحياة الاقتصادية هو استكشاف قوانينها العامة و قواعدها الاساسية. اون بحثی که از نظر علمی واجب و لازمه در مقابل این نیروهایی که حاکم است بر زندگی اقتصادی، اون بحث واجب اینه که ما کشف کنیم، به دست بیاریم قوانین عامه طبیعت رو و قواعد اساسی که بر طبیعت حاکمه، اون قواعدی که تسلح و لتفسیر مختلف ظواهر و احداث اقتصادیه، صلاحیت داره برای تفسیر پدیده های مختلف و حوادث مختلف اقتصادی. ولی فکرت الاخرى، مسئله دومی که به نظر آمد، هی ان تلک القوانین الطبیعیه التي یجب على علم الاقتصاد استکشافها کفیله به زمان سعادت البشریه اذا عملت في جو حر. این که این قوانین طبیعی که لازم است بر علم اقتصاد اینا رو کشف کنه و به دست بیاره، متکفل تضمین سعادت بشری اگر این قوانین در یک فضای آزادی عمل کنه. و اتیح لجمیع افراد المجتمع التمتع بالحریات الرأسمالیه، و امکان داده بشه به تمام افراد جامعه که بهرمند باشند از آزادی های سرمایه داری، آزادی های تملک، بهره برداری و مصرف. نه، اینها بر اساس قوانین طبیعت، یعنی وقتی قوانین طبیعت میخواد عمل خودش رو ادامه بده، انجام بده، این آزادی ها شرطشن، شرطن که اون قوانین بتونه کار خودش انجام بده. و قد وضعت الفكره الاولى البذره العلميه للاقتصاد الراسمالي، فکر اول وضع کرد، قرار داد بذر علم اقتصاد سرمایه‌داری رو. علم اقتصاد سرمایه‌داری تخمش و بذرش از اینجا ریخته شد، از اون فکر اولی. و وضعت الفكره الثانيه بذرتها المذهبيه، و اون تفکر دوم بذر سیستمی اقتصاد سرمایه‌داری ریخت. غیر ان الفکرتین او البدرتین ارتبط تا فی باد الامر ارتباطا رفیقا، الا این که دو فکر یا دو بدره، دو ریشه، این دو مرتبط شدن در ابتدای امر با هم با یک ارتباط خیلی محکمی. حتی خیلی للمفکرین الاقتصادیین یوم اذن، ان تغییر حریت الافراد و تدخل فی شؤون الاقتصادی من الدوله یعنی الوقوف فی وجه طبیعه و قوانین ها. حتی متفکرین اقتصادی اون روز گمان میکردن که مقید کردن و محدود کردن آزادی افراد و دخالت در شؤون اقتصادی از طرف دولت یعنی ایستادن در مقابل طبیعت و قوانین طبیعت، اون قوانینی که تفلت للانسانی یا رخاها متکفل سعادت انسانی و حل جمیع مشاکلها و متکفل حل تمام مشکلات انسانیت هست. فکل محاولت لإهدار شیء من الحریات الرأسمالیه تعتبر جریمتا فی حق القوانین طبیعیت العادله. بنابراین هر کوشش و تلاش برای نابود کردن چیزی از آزادی های سرمایه‌داری به شمار می رفت جرمی در حق قوانین عادلانه طبیعت. و هاکذا انتها بهم هذا القول بان تلک القوانین خیره تفرض به نفسها المذهب الرأسمالی و تحتم علی المجتمع ضمان الحریات الرأسمالیه، و اینطور اونها را منتهی کرد و منجر کرد به این گفته که قوانین خوب، این قوانین خوب و خیراندیش لازم میکنه خودش لازم میکنه به نفسه سیستم سرمایه‌داری رو. میگه سیستم سرمایه‌داری واجبه طبق این قوانین میباید پیاده بشه. سیستم سرمایه‌داری یک سیستم مطابق با طبیعت انسانی است و حتمی میکنه بر جامعه که تضمین کنند آزادی های سرمایه‌داری. غیر ان هذا اللون من التفکیر یبدو الان مضحکن و طفولیان الى حد کبیر، الا اینکه این رنگ از فکر الان خنده آور و بچگانه به نظر میرسه تا حد زیادی. لان الخروج على قانون طبیعی علمی لا یعنی ان هناك جریمه ارتکبت فی حق هذا القانون، زیرا خروج بر قانون طبیعی و مقابله با یک قانون طبیعی علمی معناش این نیست که در اینجا جرمی ارتکاب شده در حق این قانون. و انما یبرهن على خطا القانون نفسه، بلکه این خودش برهانی بر خطای قانونه، یعنی قانون غلطیه. و ینزع عنه وصفه العلمی الموضوعی، و از این قانون اون مهر و وصف علمی و خارجی بودن و واقعی بودنش رو میکنه و میگیره. اگر این قانون عمل نکنه و بشه ما از بینش ببریم و خونساش بکنیم، یعنی قانون نیست، چون طبیعت قوانین استثناء بردار نیست. کجا؟ و طبیعی است که از بینم بره. خب اون فورا یه قانون دیگه طبیعته. اینطور نیست که اینجا ضد قانون طبیعت عمل کرده باشی، مطابق یه قانون دیگر طبیعت عمل کردی. و اون که اگر شما این مور ریشاشو سوزوندید دیگه سبز نمیشه، نمیاد بالا. قوانین طبیعی یعنی چه؟ ببینید قوانین اجتماعی اینطور نیستن که به وسیله قوانین دیگری ما دلشون رو بگیریم. گاهی هست نقض این قوانین کافی است، نه اینکه قانون دیگری بیاریم جلو. یه قانونی هست ریخته شده، مثلا قانون اخراج کارگران از کارخانه جا در صورت تخلفات فلان. خب این قانون میشه اصلا نقضش کرد، نه اینکه به وسیله قانونی تو این جلو این قانون رو بگیریم، نه این قانون رو نقضش میکنه، چون اراده ما درش دخالت داره. ولی طبیعت که اراده ما درش دخالت نداره، طبیعت ما میتونیم فقط فراهم بکنیم زمینه اجرای قانونش رو، یا میتونیم فراهم بکنیم به اصطلاح کاری کنیم که شرایط عمل این قانون از بین بره، اما خود قانون رو نمیتونیم از بین ببریم. کاری بکنیم که این قانون شرط پیدا نکنه برای عمل خودش. لان القوانین الطبیعیه لا تتخلف فی ظل الشروط و الظروف اللازمه لها، زیرا که قوانین طبیعی در سایه شرایط و ظروفی که ملازم با او هست و همراه با او هست تخلف پیدا نمی کنه. و انما قد تتغیر شروط و ظروف، بله گاهی شروط و به اصطلاح شرایط و ظروفی که این قانون لازم داره تغییر می کنه، یعنی این قانون به اصطلاح از اصل زمینه پیدا نمی کنه برای عمل. فمن الخطأ ان تعتبر الحریات الرأسمالیه تعبیرا عن قوانین طبیعیه، پس خطاست که آزادی های سرمایه داری حاکی از یک قوانین طبیعی باشه، به شمار بره از قوانین طبیعی. و تعتبر مخالفتها جریمتن فی حق تلک القوانین، و مخالفت با آزادی های سرمایه‌داری یک جرمی باشه در حق این قوانین. خیلی چطور؟ میگه مخالفت با این آزادی ها جرمی در نسبت به این قوانین نیست، چون میخواد بگی که قوانین این آزادی ها را به وجود آورده، پس شما با این معلول ها مبارزه نکنید، که مبارزه با این اثرات قوانین طبیعی یعنی از بین بردن قوانین طبیعی. میخوایم بگیم نه، ما وقتی که مبارزه بکنیم با این آزادی ها که در حقیقت مبارزه است به با قوانین طبیعی، یعنی دلیل به اینکه اینا قوانین طبیعی اقتصاد نیستن. فقوانین الاقتصاد طبیعیه تعمل ولا تکف عن العمل فی جمیع الاحوال و مهما اختلفت درجه الحریه التي يتمتع بها الافراد فی حقول التملک والاستغلال والاستهلاك. بنابراین قوانین اقتصاد طبیعی عمل خودش رو انجام میده و دست از عمل بر نمی داره، در تمام احوال و هر چه که درجه آزادی هایی که افراد ازش بهره مندن در زمینه های مالکیت، بهره برداری و مصرف تغییر بکنه، اینا کار خودشون ادامه میدن. پس چه میشه؟ و انما قد يحدث ان يختلف مفعول تلك القوانين تبعا لاختلاف الشروط و الظروف، بلکه اونی که حال پیدا میشه اینه که تأثیر این قوانین تفاوت پیدا کنه. به چه حساب؟ به تبع اختلاف شرایط و ظروفی که این قوانین در سایه اون شرایط و ظروف عمل میکنن. کما تختلف قوانین الفیزیا فی آثارها و نتائجها طبقا لاختلاف شروطها و ظروفها، همانطور که قوانین فیزیک در آثار و نتائجش تفاوت خواهد کرد مطابق با اختلاف شرایط و ظروفی داره. فیجب اذا ان تدرك الحريات الرأسماليه لا بوسما ضرورات علميه تحت ما القوانين الطبيعيه من وجهه رأي الرأسماليين. بنابراین ما باید آزادی های سرمایه‌داری رو بررسی کنیم، اما این آزادی ها رو که بررسی میکنیم نه به این عنوان که اینها ضرورت های علمی هستند که نتیجه حتمی قوانین به اصطلاح طبیعیه از نقطه نظر ما سرمایه‌داری، حتی تکتسب بذلك اتابع العلمي، تا اینکه به این وسیله این قوانین مهر علمی پیدا کنن. خیر. و انما تدرك على اساس مدامات تطیب للانسان من سعادت و کرامت. آزادی های سرمایه‌داری رو ما بررسی میکنیم بر اساس مقدار، اون مقداری که امکان میده برای انسان، آماده میکنه برای انسان از سعادت و کرامت. ببینیم این آزادی ها چه مقدار سعادت به انسان میده، چه مقدار ارزش به انسان میده. ولی المجتمع من قیم و مصول، ببینیم که به جامعه چه ارزش ها و چه نمونه های اخلاقی رو ارائه میده این آزادی ها. و هذا هو الاساس الذي اتبعه بعد ذلك علماء الاقتصاد الرأسمالی في دراسة الرأسمالية المذهبية، و این از اون اساسی که پیروی کردن آن را بعد از این، بعد از این مثلا فهمیدن که رابطه محکمی نیست، پیروی کردن علماء اقتصاد سرمایه‌داری در بررسی سیستم اقتصاد سرمایه‌داری. و فی ضوء ذلك نستطيع ان نفهم الفرق الجوهري الذي المعنى اليه في مستهل هذا الفصل بين الماسيه والراسماليه. در پرتو این توضیحی که دادیم میتوانیم فرق جوهری را که بهش اشاره کردیم در ابتدای این فصل بین ماسیه و سرمایه‌داری، این فرق رو بفهم. اذ تختلف العلاقه بين الجانب العلمي والجانب المذهبي من الماسيه اختلافا اساسيا عن العلاقه بین الاقتصاد العلمی و الاقتصاد المذهبی للرأسمالیه، زیرا رابطه بین جنبه علمی و جنبه مذهبی مارکسیسم تفاوت زیادی دارد از رابطه بین اقتصاد علمی و اقتصاد سیستمی نسبت به سرمایه‌داری. خب تکرار فإن المارکسیه المذهبیه التي تتمثل في الاشتراکیه و الشیوعیه تعتبر نتیجه حتمیه لقوانین الماديه التاريخيه التي تعبر عن القوانین طبیعیه للتاریخ. مارکسیسم سیستمی نمودار می شود که نمودار می شود در سوسیالیسم و کمونیسم. این مارکسیسم سیستمی، سیستم اقتصادی مارکس، به شمار می رود به عنوان نتیجه حتمی قوانین متریسم تاریخی، که این قوانین متریسم تاریخی حاکی است از قوانین طبیعی تاریخ از نقطه نظر مارکسیسم. فاذا کانت المادیت تاریخیه على ثواب في تفسير التاريخ فهي تبرهن على الجانب المذهبي من الماسيه. اگر ماتریالیسم تاریخی در تفسیر تاریخ به حق بود، برهانی خواهد بود بر جنبه سیستمی اقتصاد مارکس، ولذلك يعتبر درس الجانب المذهبي جانب العلمي من الماسيه اساسا لدرس الجانب المذهبي منها. روی این حساب بررسی جنبه علمی مارکسیسم به حساب میاد، اساس برای بررسی جنبه مذهبی یا جنبه سیستمیش و شرط ضروری للحکم فی صالح المذهب المارکسی او ضده، و شرط ضروری به شمار میره برای اینکه ما حکم کنیم به نفع سیستم اقتصادی مارکس یا ضده. ولا یمکن لباحث مذهبی ان ینقد الاشتراکیه ترشعیه یا ان ینقده به صورت مستقله عن اساسها العلمی عن المادیات الشارعیه. برای یک بحث کننده ای که بحث میکنه در سیستم ها، این معنی نداره که سیستم سوسیالیسم و کمونیسم رو نقد بکنه، بررسی بکنه به طور مستقل از اساس علمی، که اون اساس علمی ماتریالیسم باشه. اما الرأسمالیه المذهبیه فلیست هی نتیجه لعلم الاقتصاد الذی شاده الرأسمالیون، اما سرمایه‌داری سیستمی این نتیجه علم اقتصادی که سرمایه‌داری ها قائلین به سرمایه‌داری اون رو بنا کرده اند نیست. ولا یرتبط مسیح ها به مدان جاهل جانب العلمی للرأسمالیه فی تفسیر الواقع الموضوعی، و مسیرش مرتبط نیست به مقدار پیروزی جنبه علمی سرمایه‌داری در تفسیر واقعیت خارجی. واقعیت خارجی نسبت به علم اقتصاد سرمایه‌داری شکست بخوره، باز هم سیستم اقتصادیش ممکنه محفوظ بمونه. و انما ترتکز الرأسمالیه المذهبی علی قیم و افکار خلقیه و عملیت معینه یجب ان تعتبر هی المقیار للحکم فی حق المذهب الرأسمالی. سیستم اقتصاد سرمایه‌داری قائم است بر یک ارزش ها و افکار اخلاقی و افکار عملی معینی که واجبه اونها به شمار بیان مقیاس حکم نسبت به سیستم اقتصاد سرمایه‌داری. و ها که دایت تده بله بله گفته شد همین حرف که اینها تفسیر علمی برای اقتصادشون ندارن. اقتصاد اینها مبتنی بر مسائل به اصطلاح اخلاقی، مسائل انسانی، ارزش‌های انسانی. خودشون هم میگن نگه برگردونید ورقه رو پایین سفر نگاه بکنید. و هذا هو الاساس الذي اتبعه بعد ذلك کیا؟ علماء الاقتصاد الرأسمالی خودشون. بله مثلا ما میگیم که ما میگیم انسان فرق داره با حیوان. میرسیم اینا رو بحث مفصلی داره. انسان فرق داره با حیوان. چرا؟ حیوان محدود، انسان آزاده. خیلی حالا که انسان آزاده، این آزادی باید جنبه‌های مختلف زندگی او رو بگیره. در اقتصاد باید آزاد باشه، بنابراین که در اقتصاد باید آزاد باشه، پس باید سیستم اقتصاد سرمایه‌داری عنوان میشه که سیستم اقتصاد آزادی اجتماعی یعنی که آزادی داره. حالا میرسیم به بحث مفصلی داره. و هاکذا یتضح ان موقفنا به وصفنا نؤمن به مذهب اقتصادی یتمیز عن الرأسمالیه و المارکسیه تجاه المارکسیه یختلف عن موقفنا من الرأسمالیه. این طور واضح میشه که موضع ما به عنوان این که معتقد به یک سیستم اقتصادی داریم که با هر دو سیستم فرق داره، موقفمون، موضعمون در مقابل مارکسیسم تفاوت پیدا میکنه از موضعمون در مقابل سرمایه داری. بله میخواد بگه که ما که نسبت به هر دو نظریه بی طرف هستیم و هیچ کنیش رو قبول نداریم و این موضع گیریمون در مقابل این دو فرق میکنه، با اینکه معتقد به هیچ کدومشون نیستیم. شما تا شما بگید که چون معتقد به یکی هستی موضع گیریتون نسبت به دیگری تفاوت کرده. نه، ما اعتقاد به هیچ کدوم نداریم. ما اعتقاد به یک سیستمی داریم که با هر دو منافات داریم، ولی معذالک موضع گیریمون در مقابل این دو تفاوت خواهد. فنحن تجاه المارکسیه امام مذهب اقتصادی یزعم انه یرتکز علی قوانین علم تاریخ. ما در مقابل مارکسیسم، در مقابل یک سیستم اقتصادی هستیم که میپندارد که قائم است بر قوانین علم تاریخ، یعنی متریسم تاریخی. فمن الضروری لنقد هذا المذهب ان نتناول تلك القوانین العلمیه المذمومه بالدرس و التمهید. ضروری است برای نقد این سیستم که ما بررسی کنیم خود این قوانین علمی پنداری رو به بررسی و بحث بگیرید. ولعجل ذالک عرفنا المادیات التاریخیه بمفاهیمها و مراحلها تمهیدا الى اصدار الحکم فی حق المذهب المارکسی نفسه. روی همین حساب بود که ما به عرضه گذاشتیم ما تلسون تاریخی رو با مفاهیم و مراحلش به عنوان مقدمه ای برای صدور حکم در حق خود سیستم مارکسیستی. و اما به نسبت الى موقفنا تجاه الرأسمالیه المذهبیه ای الحریات الرأسمالیه فنحن نواجه مذهبا لا یستمد کیانه من القوانین العلمیه. اما به عنوان این که ما موضع گیری میکنیم در مقابل سرمایه‌داری سیستمی، یعنی در مقابل آزادی‌های سرمایه‌داری، ما مواجه نیستیم با یک سیستمی که موجودیت خودش و از قوانین علم بحث و کاوش در مورد اون قوانین باشه. و انما نواجه مذهبا یستمد کیانه من تقدیرات خلقیه و عملیت معینه، بلکه ما مواجه با یک سیستمی هستیم که موجودیت خودش رو از یک اندازه‌گیری‌های اخلاقی و عملی مشخص و معینی گرفته. و لهذا فسوف لن نتحدث عن الجانب العلمی من الرأسمالیه الا بالقدر الذي يوضح ان الجانب المذهبي ليس نتیجه حکمیه له. بنابراین ما بحث نخواهیم کرد از جنبه علمی سیستم اقتصاد سرمایه‌داری مگر به اندازه ای که این مطلب رو واضح کنه که جنبه سیستمی نتیجه حتمی اون جنبه علمی نیست و لا يحمل طابعه العلمی و مهر علمی به اصطلاح علم الاقتصاد رو نداره. ثم ندرس المذهب الرأسمالی فی ضوء الافکار العلمیه و القیم الخلقیه التي يرتكز عليها. بعد بحث میکنیم درباره سیستم اقتصاد سرمایه داری در پرتو اون افکار عملی، یعنی مسئله افکار عملی است، افکاری که میباید در جامعه پیاده بشه، مسئله سیستمی و ارزش های اخلاقی که این سیستم بر اون ارزش ها قائمه. لان بحوث هذا الكتاب تحمل كلها الطابع المذهبي. تمام بحث این کتاب مهر مذهبی رو داره. ولا تتصل الجوانب العلميه، کاری به جوانب علمی نداره. الا بمقدار ما يتطلبه الموقف المذهبي، مگر به اون مقداری که موضع گیری سیستمی ما اجازه بده لازم داشته باشه. و دراسه المذهب الرأسمالی على هذا الاساس و ان كانت تتوقف ايضا على شيء من البحث العلمي غير ان دور البحث العلمي في هذه الدراسه يختلف كل الاختلاف عن دوره في دراسه المذهب الماركسي. میگه بررسی سیستم اقتصادی ما سرمایه داری بر این اساس که ما کاری به جنبه علمیش هم نداشته باشیم، اگرچه متوقف است بر یه مقداری از بحث های علمی، الا اینکه نقش بحث علمی در این بررسی تفاوت کلی و کامل داره از نقش بحث علمی در بررسی سیستم اقتصادی ما. اونجا به عنوان یک زیربنا باهاش برخورد میکردیم، اما اینجا به چه عنوانه؟ فإن البحث العلمي في قوانين الماديات التاريخيه كان وحده هو الذي يستطيع ان يصدر الحكم النهائي في حق الماركسيه المذهبيه كما سبق. بحث علمی در قوانین ماتریالیسم تاریخی تنها این بحث بود که میتونست حکم رو صادر، حکم نهایی رو صادر بکنه در حق سیستم اقتصادی ما، همونطور که گذشت. و اما البحث العلمی في مجال نقد الرأسماليه المذهبيه فليس هو المرجع الاعلى للحكم في حقها. بحث علمی در زمینه نقد سرمایه‌داری سیستمی مرجع عالی برای حکم در حق خود سرمایه‌داری نیست. لأنها لا تدعی لنفسها تابعا علمیا، چون سرمایه‌داری برای خودش یک تابع و آرم علمی قائل نیست. و انما یستعان بالبحث العلمی لتکوین فکره کامله عن النتایج الواقعیه ای الموضوعیه التي تتمخض عنها الرأسمالیه على الصعید الاجتماعی. ما با بحث علمی از بحث علمی کمک می‌گیریم برای ایجاد یک تفکر کاملی، یک فکر منسجمی درباره نتایج خارجی که سرمایه‌داری در سطح جامعه اون نتایج رو به وجود میاره. ما بحث میکنیم که سرمایه‌داری همراه با خودش چه نتایجی رو داره و آیا این نتایج با اون افکاری که به عنوان زیربنا پذیرفته است میسازه یا نمیسازه. بحث علمی ما در مورد اقتصاد سرمایه‌داری این مقداره. اون نتایج ازش به وجود میاد. بله، بحث علمیه، یعنی بحث سیستمی نیست. بحثی است که میخوام بگیم سرمایه‌داری به چه چیزایی ازش به چه چیزایی منتهی میشه، چه چیزایی رو به وجود میاره. ببینید، حالا اینو باز خواهیم رسید بهش که علم الاقتصاد ما دو رقم داریم. یکی علم الاقتصادی که به عنوان اصل و زیربنای سیستمه که این رو سرمایه‌داری نداره. یکی علم الاقتصادی که خودش ناشی از سیستمه. در اونا بحث کنیم. کمک گرفته می شود از بحث علمی.
برای ایجاد یک تفکر کاملی درباره نتایج خارجی که این نتایج خارجی به وجود میاد از سرمایه داری در سطح اجتماعی. بله، تتمخذ عن هر رأسمالیه، یعنی الرأسمالیت تتمخذ عنها، یعنی الرأسمالیت تولدها. تتمخذ عنها یعنی چی؟ یعنی به وجودش میاد. مخذ عنها، خود مخذه یعنی چی؟ یعنی حامله شده و به وجودش آورده، درست یا نه؟ خب سرمایه داری مخذ عن القوانین یعنی چی؟ نه خودش مولد اوناست، به وجود آورنده اوناست، خودش بار درد مقاضی اونها رو میکشه، خودش اونها رو میزایه. دوباره ضمایر رو دقیق بشی. ببینید نتایج، این نتایج واقعی که تتمخذ عنها یعنی به وجود میاره، میزایه، این نتایج رو میزایه، الرأسمالیت رو. بله، آخه تتمخذ با ان متعدی میشه، معنی ان این نیست که منها، اینجا ان به معنای من نیست، تتمخذ منها نیست، تتمخذ انها اصلا مخذه با ان متعدی میشه. شما ان رو به عنوان به اصطلاح وسیله برای تعبیر این رها بکنی، ببینید که معنی تمخذه ها بفرمایید، ببینید معنیش چی میشه. چون این کلمه به اصطلاح آمده اینجا متعدی شده به وسیله ان، این کار رو خراب میکنه، یعنی به ذهن شما این میاره که معناش معنای منه، نه معناش من نیست. بله میشه بیشترم بشه. و نوعیت الاتجاهات التي تتجهها قوانین الحرکه. و همچنین ما میخوایم یه فکر کاملی ایجاد بکنیم که درباره چی؟ درباره نوع گرایش هایی که این گرایش ها را به سوی این گرایش ها حرکت میکنه، قوانین حرکت اقتصاد در سایه سرمایه داری. قوانین حرکت اقتصاد در سایه سرمایه داری به چه گرایش هایی حرکت میکنه و منتهی میشه؟ لکی تقاس تلک النتائج والاتجاهات التي يسر عنها تطبيق المذهب مذهب بالمقاييس الخلقيه، تا اینکه قياس بشه، سنجیده بشه این نتایج و گرایش هایی که از این نتایج و گرایش ها را کشف میکنه تطبیق و پیاده کردن این سیستم، اینا مقایسه بشه با مقیاس های اخلاقی و افکار عملی که بحث کننده به اونها اعتقاد ایمان داره. فلسفه البحث العلمی فی دراسه المذهب الرأسمالی اعطاء صورت کامله عن واقع المجتمع الرأسمالی لنقیس تلک صورت بالمقاییس العلمیت الخاصه. بنابراین وظیفه بحث علمی در بررسی سیستم سرمایه‌داری دادن یک صورت کامل، یک تصویر کاملی از واقعیت جامعه سرمایه‌داری. باید یک تصویر کاملی از واقعیت جامعه سرمایه‌داری بدیم تا اینکه مقایسه کنیم این تصویر رو با مقیاس‌های علمی خاص خودش. و لیست وظیفته تقدیم البرهان على حتمیت المذهب الرأسمالی او خطئه. وظیفه این بحث علمی دادن یک برهان بر این که این سیستم سرمایه‌داری حتمی است یا حتمی نیست، نه، بحث وظیفش این نیست. فکم یخطئ الباحث على هذا الاساس الذي قدمناه اذا تلقى المذهب الرأسمالی من العلماء الرأسمالیین بوصفه حقیقة علمية او جزءا من علم الاقتصاد السیاسی. چقدر خطا کرده بحث کننده بر این اساسی که ما گفتیم وقتی که برخورد کنه با سیستم اقتصاد سرمایه‌داری از علمای سرمایه‌داری به عنوان اینکه این سیستم یک حقیقت علمی. این خطا که ما خیال کنیم سیستم اقتصاد سرمایه‌داری یک حقیقت علمی یا جزئی از علم اقتصاد سیاسی. ولم یمیز و تمیز قائل نشیم بین صفت علمی و صفت سیستمی برای این سرمایه این اقتصادیون. فيخيل له مثلا حين يحكم هؤلاء بأن توفير الحريات الرأسمالية خير وسعادة للجميع أن هذا رأي علمي أو قائم على أساس علمي كالقانون الاقتصادي القائل مثلا إذا زاد العرض انخفض الثمن. میگه که وقتی بحث میکنیم با اقتصاددانهای سرمایه داری باید ببینیم این بحثی که با اون میکنیم چه مهری رو داره، صفت علمی داره یا صفت سیستمی داره. مخلوط نکنیم این جنبه ها رو. مثلا یه وقتی میاد بحث میکنه یک اقتصاددان سرمایه داری در این که وقتی که عرضه کم شد تقاضا زیاد. خب این یه بحثیه مربوط به سیستم اقتصادی نیست، این مربوط به علم الاقتصاده. یه کاریست که جریان به اصطلاح اقتصادی رو در زمینه خاصی داره بیان میکنه، نمیگه این کار خوبه، نمیگه این کار بده. مهر این بحث مهر بحث علمی. اذا زاد العرض انخفض الثمن، وقتی که عرضه زیاد شد بهای کالا کم میشه، وقتی جنس در بازار فراوان شد ارزش کالا کم میشه. این یه بحث علم الاقتصادی. این فرق داره با اینکه ما بخوایم بحث بکنیم خب
اگر آزادی های سرمایه‌داری را بدهیم برای جامعه خوبه. این صفتش صفت سیستمیه. خوبه، تأمین کننده سعادته، تأمین کننده رفاهه. این یه بحث علمی نیست، این یه بحث سیستمی خواهد. فیخیل له مثلا، اون آقایی که بحث میکنه در اقتصاد اینطور خیال کنه هنگامی که حکم میکنند این اقتصاددانای سرمایه‌داری به اینکه دادن آزادی های سرمایه‌داری خوب است و سعادت آفرین برای جامعه، بگه هذا رأی علمی، این یک رأی علمی داشته، این یه مسئله سیستمیه. او قائم علی اساس علمیه، یا اینکه قانون، یا اینکه قائم بر یک اساس علمیه. این بحث رو اینطور باش برخورد بکنیم مثل قانون اقتصادی که اینطور میگه، مثلا میگه اذا زاد الارض انخفض الثمن، وقتی ارز زیاد شد ارزش کالا کم میشه. مع ان هذا القانون تفسیر علمی لحرکت الثمن که ما توجد في السوق، با اینکه این قانون یک تفسیر علمی است برای حرکت قیمت کالاها اونطور که در بازار پیدا میشه. و اما الحکم السابق، پس این حکایت از یک واقعیت داره میکنه که هست در جامعه. و اما الحکم السابق بشأن الحریات الرأسمالیه فهو حکم مذهبی یستره انصاره به وصفهم المذهبی. حکم قبلی در مورد آزادی های سرمایه داری این یک حکم سیستمی که این حکم رو پیروان این نظریه صادر میکنن به عنوان این که افرادی هستن که این مکتب و این سیستم رو قبول دارن. و یستمدونه من القیم و الافکار الخلقیه و العملیه التي یؤمنون بها، و این حکم را به دست آوردن از ارزش ها و افکار اخلاقی و عملی که اونها اعتقاد دارن. فلا تعني صحة ذلك القانون العلمي او غيره من القوانين العلميه ان يكون هذا الحكم المذهبي صحيحا. معنای این که این قانون درسته که وقتی ارز زیاد شد بهای کالا کم میشه، معناش معنی این قانون یا غیر این از قوانین علمی این نیست که این حکم مذهبی در مورد آزادی های سرمایه داری این حکم هم درسته. و انما يتوقف هذا الحكم على صحة القيم والافكار التي اقيم على اساسها. پس سیستم رو چطور بررسی باید بکنی؟ میگه این حکم مذهبی و سیستمی صحیح، بله، متوقف بررسیش بر اینکه اون ارزش ها و افکاری که این حکم بر اساس اونها قائمه اونا درست باشه.